صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. ساعت 11 روز است. با سلام دوباره عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان از سفر حامد کرزی به پاکستان و شرکت در ملاقات و کنفرانس سران سه جانبه گزارش داریم. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتوار ما در این ساعت برنامه میز مدور است. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که احمد هنایش پیشکش میکند.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از رئیس جمهور کرزی خبر داده است که میان حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان تماس‌های پنهانی وجود داشته است. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار، 30 تن کشته و زخمی شدند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید، سفیر جدید پاکستان در آمریکا می‌گوید توقعات و عواطف بیش از حد روابط میان این دو کشور همپیمان را گرانبار ساخته است. تفصیل اخبار. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از رئیس جمهور کرزی خبر داده است که میان حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان تماس‌های پنهانی وجود داشته است. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان با پایان دادن به جنگ کاملا علاقه‌مندند و سه بار بزرگانشان در گفتگوها در این مورد شرکت کردند. با اساس این خبر آقای کرزی در مورد اینکه این گفتگوها در کجا صورت گرفته جزئیات نداده است و گفته شده که رئیس جمهور کرزی گفته است که از دادن جزئیات خودداری می‌نماید، زیرا نگران است تا این موضوع به این پروسه اخلال وارد کند. طالبان قبل از این از مذاکره با دولت افغانستان خودداری نموده و گفته بودند که این حکومت تحت تأثیر و کنترل ایالات متحده آمریکا قرار دارد. رئیس جمهور حامد کرزی در رأس یک هیئت بلند رتبه صبح امروز کابل را به قصد اسلام آباد ترک کرد. انتظار می رود که او در این مسافرت خود بر مقامات پاکستانی فشار وارد کند تا در گفتگوهای صلح با طالبان با دولت افغانستان همکاری کنند. آژانس خبررسانی رویترز از قول ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید روابط دو کشور در این نواخر فراز و نشیب های داشت و هدف این مسافرت گفتگو با مقامات پاکستانی درباره انکشافات اخیر می باشد. قرار از رئیس جمهور کرزی در این مسافرت خود با رئیس جمهور زرداری، صدر اعظم یوسف رضا گیلانی و دیگر مقامات پاکستانی ملاقات کند. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار، 30 تن کشته و زخمی شدند. محمود الحسن، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت تخار با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت این درگیری‌ها میان طرفین ناوقت روز سه‌شنبه آغاز شد و تا روز چهارشنبه ادامه داشت که در نتیجه آن 23 تن از افراد ملکی کشته، 17 تن دیگر که 15 تن از افراد پلیس در آن شامل است زخمی شدند. در خبر آمده است این درگیری و منازعه بر سر زمین ایلاق نشین در دشت خانقاه در ولایت تخار صورت گرفته است. لیست نام‌های 9 تن از کاندیدان وزیران دیروز از سوی حکومت به ولسی جرگه افغانستان ارسال شد. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی نام‌های این کاندیدان وزیران را چنین اعلان کرد:
سریا دلیل کاندید وزیر وزارت صحت عامه، حسن بانو غزنفر کاندید وزیر وزارت امور زنان، دکتر عبیدالله عبید کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی، وایس برمد کاندید وزیر وزارت انکشاف دهات، دکتر نجفی کاندید وزیر وزارت ترانسپورت، حسن عبداللهی کاندید وزیر وزارت شهرسازی، امیر سید اسماعیل خان کاندید وزیر وزارت انرژی و آب، امیررضا سنگین کاندید وزیر وزارت مخابرات، برای انجینر نجیب الله ابوجان کاندید وزیر وزارت محترم فائد عامه.
9 تن از نامزد وزیران در حال برای گرفتن رأی اعتماد نماینده های مردم در ولسی جرگه معرفی می شوند که از دو سال به این طرف 7 وزارت از سوی سرپرست ها اداره می شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. سفیر جدید پاکستان در آمریکا میگوید توقعات و عواطف بیش از حد روابط میان این دو کشور همپیمان را گرانبار ساخته است. شیری رحمان از هنگامی که ماه گذشته به واشنگتن رسید، در نخستین اظهارات رسمی خود این سخنان را در انستیتوت آمریکا برای صلح بیان داشت. او در حالی به این سمت گماشته شده که روابط واشنگتن و اسلام آباد در نازل‌ترین سطح خود قرار دارند. اعضای کنگره آمریکا تعهدات پاکستان برای مبارزه در برابر افراط‌گرا را به طور فزاینده مورد سوال قرار می‌دهند و اسلام آباد از یک حادثه ماه نوامبر در سرحدات این کشور که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، سخت شاکی و خشمگین می باشد. شیری رحمان گفت پاکستان هیچ کمبودی در تعهدات مبارزه علیه افرادگری ندارد، ولی رهبران و جامعه مدنی این کشور به وقت و زمان و ظرفیت های لازم نیاز دارند تا این موج را عقب زنند.
خبر خوشایند این است که بسیاری از ما در هر دو جانب فکر میکنند که وقت آن فراه رسیده تا این روابط به یک معادله سازگارتر، پایدارتر و شفافتر ارتقا کنند که در آن به احترام بیشتر وزن داده شود. ولی من یک بار دیگر میگویم که فیصله در این باره در حال حاضر به پارلمان ما تعلق میگیرد.
امریکا در برای واقعه ماه نوامبر ابراز تأسف کرده ولی معذرت نخواسته است. ایران در بی‌اعتنایی به فشارهای بین‌المللی اعلان کرد که استفاده از نخستین میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت خود را در یک ریاکتور تحقیقاتی در شمال تهران آغاز کرده است. رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه تصویرهای زنده رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را نشان دادند که میله‌های سوخت هسته‌ای را به قلب ریاکتور تحقیقاتی تهران داخل می‌سازد. تلویزیون دولتی ایران تصویرهای زنده کارشناسان را نیز نشان دادند که هنگام داخل کردن میله‌ها به قلب ریاکتور، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد توضیحات می‌دهند. کشورهای غربی نگران هستند و گمان می‌کنند که ایران برنامه ساختن اسلحه هسته‌ای را در این ریاکتور دنبال می‌کند. ایران روز چهارشنبه از چند دستاورد دیگر هسته‌ای هم پرده برداشت و صادرات نفت خود را به 6 کشور اروپایی قطع کرد. ایران میگوید این تصمیم در واکنش به تحریم‌های جدید نفتی اروپا علیه تهران اتخاذ شده است. رئیس جمهور سوریه دستور داد تا در مورد مصوبه یک قانونی که در کنار حزب بعث و رهبری وی به احزاب دیگر هم اجازه می‌دهد که در انتخابات شرکت کنند، همه‌پرسی صورت می‌گیرد. قرار است این همه‌پرسی با تاریخ 26 ماه جاری صورت گیرد. مصوبه قانون جدید که از سوی آژانس خبررسانی دولتی سوریه روز چهارشنبه منتشر شد، یک فقره در قانون کنونی را که حزب بعث را رهبر دولت و جامعه قرار می‌دهد، لغو می‌سازد. رژیم سوریه در حال دست به این اقدام می‌زند که سرکوبی تظاهرات کنندگان که خواهان کنار رفتن رئیس جمهور بشار الاسد هستند، از 11 ماه با این سو ادامه دارد. مخالفین رژیم بشار الاسد این اقدام بشار الاسد را رد کردند. قصر سفید هم این پیشنهاد بشار الاسد را خنده آور خوانده رد کرد. ولی سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت این اقدام یک گام به جلو می باشد. در این حال فعالان سیاسی می گویند که نیروهای دولتی سوریه عملیات خود در شهرهای ناآرام حمص و حمارا دنبال می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
خبرها را از احمد عنایت شنیدی. ساعت 11:08 دقیقه و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه و اسلام آباد می رود. دختر 15 ساله در هرات از جور خانواده شوهر خودش را آتش زده است. به ناله مادر این دختر گوش دید.
حتی دختر مر پامال می گونم. جوان دختر مر به پیش مر می مره. مرد به من غار می داره.
باشندگان بغلان با گذشت 32 سال از هجوم قشون سرخ در افغانستان از کشتارهای جمعی خاطرات تلخ دارند. در این باره هم گزارش داریم. و در بدخشان 4 قاچاقبر مواد مخدر در برخورد با پلیس کشته شدند که گزارش را خواهید شنید. پروگرام هفتهوار ما برنامه میزه گرد است. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را به پاکستان آغاز می‌کند و مسئله عمده این است که پاکستان سران طالبان را تشویق کند تا در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شرکت نمایند. همچنان حامد کرزی در اجلاس سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران شرکت خواهد کرد و در موارد مختلف از جمله مبارزه با تروریسم صحبت خواهد شد. جزئیات از مصطفی صدیقی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفر آیندهش با پاکستان بر اسلام آباد فشار وارد خواهد کرد تا زمینه دسترسی به طالبان ارشد را به منظور پیشرفت پروسه صلح با این گروه جنگجوی فراهم سازد. مقامات ارشد افغان این موضوع را دیروز سه‌شنبه گفتند. به نظر می رسد پاکستان نقش مهم را در پروسه گفتگوهای صلح داشته باشد و گمان می رود که این کشور از نفوذ بر گروه‌های شورشی از جمله طالبان برخوردار باشد. همچنان جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که پاکستان در پروسه گفتگوهای صلح در افغانستان نقش بارزی دارد.
پاکستان اسلامی جمهوریت در افغانستان صلح تحت چوکی و در افغانستان صلح پروسه که به مضمون که دیر یو کلیدی نقش داری موږ هیله منو چې دغه همکاری او ملاتړ د پاکستان د افغانستان خلکو د افغانستان د دولت
با گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام افغان گفت این امیدواری وجود دارد که پاکستان زمینه ملاقات هدفمند را با رهبران ارشد طالبان که به شورای به‌اصطلاح شورای کویت ارتباط دارند فراهم سازد. این مقام گفته است که پاکستان به نگرانی های حکومت افغانستان توجه اندکی کرده و سطح همکاری این کشور هم تا کنون صادقانه نبوده است. پاکستان همواره با تکرار این مسئله را که گویا به شورشیان در داخل خاک خود پناهگاه امن داده باشد رد کرده و موجودیت شورای موسوم به شورای کویت و رهبری طالبان را در این کشور رد کرده است. با اساس این گزارش رویترز افغان ها همواره شک داشتند که پاکستان از گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان استفاده میکند تا با نفوذ در حال رشد هند که رقیب عمده اش محسوب می شود در این کشور مقابله کند. بر اساس گزارش روابط میان افغانستان و پاکستان پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر پارسال به سردی گرایید. مقامات افغان سازمان استخباراتی پاکستان ISI را به دست داشتن در این قتل متهم می دانند ولی اسلام آباد این گونه اتهامات را رد کرده است. اما حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که بسیاری از سوء تفاهم ها میان دو کشور کمرنگ شده و پاکستان گروه های مسلح افغان را ترغیب خواهد کرد تا اگر حکومت کابل از آنها بخواهد در گفتگوهای صلح اشتراک کنند.
گزارش شنیده از سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در این رابطه مصاحبه با سمی یوسف زی خبرنگار افغان در پاکستان انجام داده است و جزئیات را از وی سوال نموده.
از اینکه پاکستان یک نقش عمده و مهم در مسائل افغانستان دارد، آقای کرزی کوشش میکند که پاکستان را وادار سازد که در مذاکرات صلح و با طالبان نقش خود را بازی کند.
وقتی که به نظر شما پاکستان از نفوذ زیاد به گروه های شورشی از جمله طالبان برخوردار است، آیا پاکستان زمینه ملاقات مقامات افغان با رهبران ارشد طالبان فراهم خواهد نمود؟
ما فکر میکنیم که تا حال دولت افغانستان یک فریق عمده بین مذاکره با طالبان نشده. تا حال تنها امریکایی ها و طالبان در مذاکره هستند. گفته می شود که بعد از مذاکرات امریکا و طالبان شاید در مرحله دوم آقای کرزی یا دولت آقای کرزی در مذاکره با طالبان خواهد آمد، لیکن پاکستان هم بسیار با دقت ای بازی را مشاهده میکند و قابل تذکر است که پاکستان تنها وقتی طالبان را به میز مذاکره خواهد آورد یا طالبانی که در پاکستان بندی هستند که به نفع ملی و نفع کشور خود پاکستان خواهد باشد. و این گفتن پیش از وقت است که شاید پاکستان بسیار بزودی طالبان را همراهی آقای کرزی به میز مذاکره بیارد و طالبانی که در پاکستان در قید و بند هستند اونا را به یا به دولت افغانستان بسپارند.
پاکستان همواره ادعای مقامات افغان که گویا به شورشیان در داخل خاک خود پناه داده ایر رد میکنند. در این صورت آقای کرزی چطور بالای اسلام آباد فشار خواهد کرد تا زمینه دسترسی به طالبان به منظور پیشرفت پروسه صلح فراهم سازد؟
آقای کرزی کوشش میکند که به همکاری و مشوره پاکستان یک چینل دومی مذاکره به طالبان در سعودی عربستان یا در ترکیه باز نماید و احیانا اگر مذاکرات قطر بین طالبان و امریکان با کدام نتیجه نمی رسد، اونا یک پیش از پیش یک جای دیگری برای مذاکره با طالبان داشته باشد. و آقای کرزی باور و یقین دارد که هنوز هم طالبان زیر اثر رسوخ پاکستان هستند و اگر واقعا دولت پاکستان به خصوص اردو و استخبارات پاکستان با جدیت و صداقت جستجو نماید، میتواند طالبان را بسیار با آسانی به میز مذاکره با دولت آقای کرزی بیارد.
مصاحبه بود با سمی یوسف زی خبرنگار افغان در پاکستان.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیا مذاکره با طالبان به تنهایی می تواند منجر به برقراری صلح در افغانستان شود؟ و آیا نقش کشورهای همسایه و تعهدات دراز مدت امریکا با افغانستان از عناصر مهم ایجاد ثبات در افغانستان خواهد بود؟ سوالاتی هستند که احمد رشید نویسنده و ژورنالیست برجسته پاکستان در مقاله آن را به تحلیل گرفته است. فشرده این مقاله از مقیم نائب.
رئیس جمهور کرزی در این اواخر اظهارات ضد و نقیض کرده و میگوید حکومت وی از سوی آلمانی ها همیشه در جریان این مذاکرات قرار داده شده و از هر مرحله آن آگاهی دارد. به گفته احمد رشید این مذاکرات صلح حتما به پیش می رود، زیرا طالبان هم در این مورد از خود آمادگی نشان داده و جهت پایان جنگ راه دیگری وجود ندارد. احمد رشید در این مقاله اضافه می کند، هرچند عده‌ای از جنرالان ناتو در جنگ با طالبان ادعای پیروزی های بزرگ را دارند، اما در مورد این موفقیت های ناتو شک و تردید های وجود دارند. طالبان با این اقدام برخلاف القاعده نشان دادند که از حمله مستقیم نیروهای بین‌المللی خود را مسئول می سازند. احمد رشید می نویسد طالبان شاید در بهار امسال بتواند حدود 25 هزار جنگجو را آماده نبرد در افغانستان سازد، رقمی که آنها در سال 2005 تا 2006 میلادی هم می توانستند که آنها را آماده نمایند. اما به باور نویسنده قدرت و ادامه مقاومت طالبان ارتباط به پاکستان و پناهگاه های امن آنها در این کشور دارد. به گفته احمد رشید استراتژی خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک استراتژی سیاسی نیست و چنین یک اطمینان هم وجود ندارد که گویا افغانستان در این موقعیت و با همسایه‌های جنجالیش از یک ثبات سیاسی برخوردار شود. از سوی دیگر رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و افغانستان در مورد یک سند همکاری استراتژیک گفتگو و صحبت کردند، اما تا کنون به یک فیصله قاطع نرسیدند. احمد رشید می نویسد برای رئیس جمهور کرزی دشوار خواهد بود که همزمان قرارداد استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا و همچنان پیمان صلح را با طالبان امضا کند، زیرا این دو هدف جداگانه هستند. به نوشته احمد رشید برای ملا محمد عمر رهبر طالبان ناممکن است که در مورد موافقت پایگاه نظامی آمریکا بعد از سال 2014 میلادی جنگجویانش را قناعت دهد. احمد رشید در ادامه این مقاله می نویسد پروسه سیاسی باید راه را برای دیالوگ آموار سازد و سرانجام موافقت نامه میان همسایه های افغانستان عقد گردد تا آنها توافق کنند که در امور افغانستان مداخله نمی کنند. به استثنای هند دیگر همه همسایه های دور و پیش افغانستان از چین و روسیه گرفته تا کشورهای آسیای میانه، ایران و پاکستان مخالف حضور دوامدار آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان می باشند.
به هرات می رویم و از خودسوزی طفل 15 ساله گزارش داریم که تن به ازدواج اجباری داده اما از جفای خانواده شوهرش دست به خودسوزی زده است. خانواده وی شاکیان که این ازدواج به زور میله توفنگ صورت گرفته و مقامات سارنوالی هرات صدای این طفل معصوم را نشنیده و برایش کمک نکردند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی با صدای مادر این دخترک آغاز می شود.
حتی دختر مر پامال میگونم جوان دختر مر به پیش مر میموره مرگ به مر غور میداره نه همه ماما استاده مر کشتن خون مر خون خون میبخشم سمای دختر مر میگه قول ما بکنی ماریا دشیر بزو میگه تو را قول فاک میزنم تو را قول در دسته تو قول چه میکنه قول چک میزنم تو را نظارت خونه میندازم تو مر ایشوی دکه میکنی قانونه قرار گرگرد اون دختر محروم نشد شرنون نخورد سمنون نخورد گفت من مندازه بندو میگونه ما او به ابروی دارین دولتی نیک از ما بپرسه.
این صدای مادر تازه عروسیست که دختر 15 سالش بر اثر خشونت خانواده شوهر و بیتوجهی مقامات قضایی روز دوشنبه دست به خودسوزی زده است. مادر سعادت به خبرنگار رادیو آزادی گفت وی با دخترش یک روز قبل به محکمه استیناف هرات مراجعه نموده و از خشونتی که بالای دخترش صورت گرفته شکایت کرده ولی به قضیه آنها توجه صورت نگرفته است.
رفتیم پیش ماریا دشیر گفتیم همین بری روز ما رزور ندیشنیم و در صفحه تلویزیون مردم میگم بیاین شما هر خواست هر سوالی داریم بیاین به پیش ما بیایی اما اینا نکردم اینا رو قریب خروبار ندیدم رو ایرون ندیدم حق در پامال کردم به زیر پا کردم حالا میرون میگون چرا میتونی میگونی دختر تو رو من دوباره سه بگیری تو چرا اینو نمیگفتی؟ برای میگفتی خب دختر جان من مشکل تو میرسم رسیدگی میکنم یک کلمه دختر من بیام دست به خود سوزیدم امروز زندگی به من تلخ میگذره بشندن.
غلام رسول برادر سعادت در حالی که از اندوه خواهرش اشک میریخت داستان سوختن خواهرش رو به رادیو آزادی چنین بیان نمود:
از فرون ولی مدهر رقم بودم اون مترون ماریا بشیر نمو الله دوستی ها ما کم کرده بود و بعد خوارم به پیشم این ماریا بشیر رفته بود. ماریا بشیر خوارم تهدید کرده بود که تو آنه تو داشت بودگی داری و تو میتلا خور بستونی و همین حرفا بود که شای و بیامد بخونه راحت بود اکسوای و ساعت ها 11:30 بود قیقدادی شد برفتم نگاه کردیم بخونه سخوی می سوزد خود من شخصاً کرتی خور بیرو کردم و بنداختم بالی و دیدم گل نشد جخ کردم که او بیارم او برزم بالی و دیگه او ریختم بالی و حالی بیاوردم بشه واخونم بگم 80% هم بسخته.
غلام رسول میگوید خواهرش رو به زور تفنگ و قدرتی که خانواده شوهرش در دولت دارد عروسی کرده است و ای خواهان برکناری چنین زورمندان در چوکات دولت شده و از حکومت مرکزی خواست تا عاملین این قضیه را مجازات نماید.
به زور تفنگ کدش به زور امی و به زور اولیسولی انجیل ای بیامد عروس خور برد بخونه خوب به زور برده
به یک به چوکی نشینه که پول میخستونم و رشوت میستونم کرد نحق کر پیش میبرم بزونا رسیدگی کنه که اونا رو از بین ببره چوکی ها دولت اونا رو برکنار کنه اونا رو به مجازات برسونه و عاملین ای مجازات کنه. من از دولت امی خواهش دارم که خوارم به زیر روز رسوندم دست خسور میره و خوشی و خسوری خور در داد به میروز رسی.
در همین حال ماریا بشیر رئیس سارنولی محکمه استیناف ولایت هرات ادعای خانواده سعادت را رد و بی اساس خوانده به رادیو آزادی گفت:
ادعای از این خانم ادعای نکای اجباری بوده و مانع شدن از تسهیلات از این و از دو نفر از خانم صاحبا معرف بودن قضیه زیر بررسی میکردن و دیروز که من از یونت همی گزارش از پرسان کردم اونا گفتن که ما تحقیقات خود کردیم و دوسیه را ترتیب کردیم دوسیه بسته شده و فعلا شوهر از این خانم همراه با خسرش بندی است و تحت نظارت قرار دارد. کار نداره که ما بگوییم که تو به خاطر که دیگه شوهر میکنی تو را فردی میکنیم. بالاتر از قانون هیچ صلاحیتی نداریم. ما صرف در محدودی قانون می کنیم که اجراعات بکنیم و مردم هم بالاتر از قانون نباید از ما کدام توقعی داشته باشن. من خودم ایده رد می کنم و شخصاً نای خانم ندیدیم اصلا.
بنابرای گفته مسئولان شفاخانه سوختگی هرات 80% بدن خانم سعادت سوخته است که تداوی آن در داخل از کشور غیر ممکن است. ازدواج های اجباری، تجاوز جنسی، نقض حقوق زنان، لتوکوب و معامله گری زنان به دلیل فقر اقتصادی از جمله مواردی است که به اعمال خشونت علیه زنان منجر می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیروز 26 دل مصادف بود با سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان. به تاریخ 6 جدی سال 1358 قشون سرخ اتحاد شوروی وقت در افغانستان مداخله نظامی کرد که بعد از گذشت 10 سال به تاریخ 26 دل سال 1367 مجبور به خروج از افغانستان شد. اما این تجاوز با کشتارهای دست جمعی به همراه بود که مردم با گذشت 10 سال هنوز خاطرات وحشتناکی از آن دارند. گزارش توجه کنید که بشیر احمد غزالی تهیه کرده است.
حاجی محمد گل و حاجی مومن از قریه های علی خیل و سید خیل دشت کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان از کسانی هستند که میگویند خود شاهد آن بودند که روزها در یک شبانه روزی نزدیک به 100 تن از زنان، مردان و اطفال آنان را دسته دسته کشتند و خیلی از کسانی را که موفق به فرار شده بودند زخمی کردند.
50 نفر خود از اتمارخیل بری ما هوایدا ظاهر بود و دیگه دنی نیمانان یک 5-6 نفر یک 10 نفر در خیل و 10 نفر در شنوره تقریبا نگاشت 90 نفر شاید که قتل عام شده باشه. زن و مرد داره کشته. خب بله خودی ما شاید بود بعد از اون مهاجرت کردیم باز که قتل عام کرد تو مارخیلا را و مردم لرخاوی را شنواره و الخیر باز ما بعد از اون هجرت کردیم. نه کلگی چیز الا کردیم غیر جان خود کشیدیم و رفتیم.
تو مارخیل 45 بود یا 42 نفر یک 5-6 نفر اینجا جای ما. دیگر رو تلاشی هم در شنواری کشت. اونو مجبور شد مردم کنه هجرت کردن.
این مردم میگویند قوای روسی مردمان بیگناه و ملکی را بدون هیچ جرم و فقط به شیطانی راپورچی های خودشان که گویا اینها مجاهدین هستند به قتل رسانیدند. و نیز به گفته مردم بعد از آن که روسها قتل عام را در کلگه ولسوالی دوشی انجام دادند، در دشت بایسقال ولسوالی بغلان مرکزی هم در یک شبانه روزی نزدیک به 200 تن را کشتند و مردم زیادی را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. این هم مردی از این دیار که در مورد به رادیوی آزادی میگوید:
جمعه خان وای خارجی که اومد شد اینا گریز کرد، مردمی چول بود که گریز زد، که گریز کرد زد به دوری شوروی 60 دونه شتره زد، نفر 90 دونه 90 نفر شد کردن دم بای سفال اون نمور اخصده بود از بوش لاغو او طرف زده بود با این مردم سای کلوم نفر داشت اون مو سیر یم بوش لاغ من بار کده گرف تا او سر ایو سر پایی زرم دیگه 100 نفر دیگه کشتن او ریسا دیگه کشتن ها ها بازه موزدن سای مردم گریز کرد مال شلیلم که گوسپند 500 200 300 سالام میگم یا گوا 500 سالام میگم همی داشته اگه برسه میرفت کی مرده شتر بود ای خر بود ای آدم بود لم برام خاطر یه قوای آمریکایی خود تا به موجب کثیر نمیزنه من بو کمی هم یک دور ایدو دیگه است من بیابون بچرونه میزنه.
باید گفت آنچنانی که مردم میگویند ولایت بغلان افزون بر این کشتارها قصه از گورهای دستجمعی کشف ناشده هم دارد که روزها صدها تن را در آن زنده به گور کردند و کسی نمیداند یا نمیخواهد آن را بشگافد و غمهای دیرینه مردم را تازه کند. یکی از این گورها گوری است که خیلی از مردم از آن آگاه اند، ولی من برای اینکه التماس کردند تا آن را نشر نکنم چیزی بیشتر از این در موردش گفتن نمیتوانم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
گزارشی هم از ولایت تخار داریم که در ولسوالی در قد ولایت تخار اخیراً 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر کشته شدند. اعضای خانواده های این قاچاقبران ادعا می کنند که این افراد در یک برنامه طراحی شده به قوم مرگ فرستاده شدند، اما پلیس می گوید که این افراد در نتیجه درگیری با پلیس در حالی که مواد مخدر را حمل می کردند کشته شدند. جزئیات را در گزارشی از دیان احمدی می شنوید.
اعضای خانواده های قاچاقبران کشته شده در ولسوالی درقد می گویند که دو قماندان پوسته پلیس سرحدی روی یک برنامه ویژه مافیایی به منزل شخصی آنان آمدند و پس از طرح‌ریزی انتقال مواد مخدر از افغانستان به جمهوری تاجیکستان خانه آنان را ترک گفت و سرانجام فرزندان آنان را دو شب قبل در مرز خروجی افغانستان با کشور تاجیکستان به قتل رساندند. مادر یک تن آنان در تماس تلفنی به رادیوی آزادی چنین گفت:
موقعیم بچه من آمد روزی که به حبت دتا مرغا کشتن ده پیازه کردیم خوردن خیستن بالتن رفتن عد قول کردن.
قطعی کی عد قول کرد؟
خطه قماندان گلی حیات الله. اینا را بچشم دیدم، اینا را خودم آوازشان دیگرفشان هم مگشان دمیجا اینا تماس میگرفت قطع اینا نمیدانم که بچم نسبیش و بدر شده رفت دمی تلفن اول بگه گفت که بیا گفت ما گفت دقشقانه اختر محمد هستم گفت نانا میخیزم شما از طرف بیاین گفت ما ای طرف میره ایمان گفت اینا گفت بردن دیشای سرعت دمیجا بردن یک جا دمی چکرگی انداخت است و دسترشان ضربه کردن جمع قی بچه زدن و قی کلاشنکب زدن و
عبدالملک تاتار قماندان پلیس محلی در خواجه بهاءالدین قتل 4 قاچاقبر را با دیدی دیگری به بررسی گرفت و گفت پس از به دست آوردن 100 کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس سرحدی این قاچاقبران به قتل رسیدند، اما پلیس سرحدی 20 کیلوگرم را گزارش دادند. سمنوال امان الله قماندان کندک 5 پلیس سرحدی در ماورای کوکچه ادعای علیه پلیسش را به شدت رد کرد. قماندان پلیس سرحدی گفت که این گزارش ها کذب محض بوده و از سوی باند مافیا و قاچاقبران مواد مخدر علیه پلیس سرحدی برنامه ریزی گردیده تا بر رسانه ها پخش و نشر گردد. وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد:
و اینکه شد به این شکی هم نیست کسایی که همین صدا را بلند میکنن در اخر خود از اونو قاچاق برستن و حامی قاچاق برا هستن، در این هیچ شکی نیست که اونا خودشان دست دارن در قاچاق و در مرشکنی ها و در تخرتی در مرز.
8 ولسوالی ماورای کوکچه در ولایت تخار از جمله ولسوالی های اممرز و امسرحد با جمهوری تاجیکستان بوده که مرکز انتقال و ترانزیت مواد مخدر در شمال شرق افغانستان است. دیان احمدی، رادیوی آزادی، ولایت تخار. رادیو آزادی.
11:30 دقیقه به نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از احمد هرایش.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از رئیس جمهور کرزی خبر داده است که میان حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان تماس‌های پنهانی وجود داشته است. رئیس جمهور حامد کرزی در رأس یک هیئت بلندرتبه صبح امروز کابل را به قصد اسلام‌آباد ترک کرد. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار 30 تن کشته و زخمی شدند. لیست نام‌های 9 تن از کاندیدان وزیران دیروز از سوی حکومت به ولس جرگه افغانستان ارسال شد. سفیر جدید پاکستان در آمریکا میگوید توقعات و عواطف بیش از حد روابط میان این دو کشور همپیمان را گرانبار ساخته است. ایران در به اعتنایی به فشارهای بین‌المللی اعلان کرد که استفاده از نخستین میله‌های سوخت هسته‌ای ساخت خود را در یک ریاکتور تحقیقاتی در شمال تهران آغاز کرده است. رئیس جمهور سوریه دستور داد تا در مورد مسوده یک قانونی که در کنار حزب بحث بر رهبری وی ابا احزاب دیگر هم اجازه می‌دهد که در انتخابات شرکت کنند، همه پرسی صورت می‌گیرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت برای دور دوم ریاست جمهوری خود را کاندید می‌کند. و وزیران مالیه منطقه چلش یورو در یک کنفرانس تلفنی شرایط دادن کمک مالی 130 میلیارد یورو به یونان را مورد بحث قرار دادند.
فشرده خبرها را شنیدید و در ادامه ساعت شنونده برنامه میزگرد هستید که صدفت محمد بها آن را گردانندگی می کند.
بحث هفته. سلام، بحث کنونی ما در مورد حذف بخش از تاریخ سه دهه افغانستان از نصاب تعلیمی مکاتب از سوی وزارت معارف این کشور اختصاص داده شده است. وزارت معارف افغانستان دلیل این اقدام را تأمین وحدت ملی و جلوگیری از فرهنگ خشونت در میان نسل جدید عنوان کرده است. اما این مسئله انتقادهایی را نیز به همراه داشته است و گفته شده که این کار به دستور کسانی صورت گرفته که نمی‌خواهند عملکرد سال‌های گذشته‌شان ثبت تاریخ کشور گردد. در این بحث با مهمانان محترم این موضوع را به بررسی می‌گیریم که این اقدام وزارت معارف افغانستان تا چه حد بجا بوده و اثرات آن بر شاگردان مکاتب چه خواهد بود. دوستانی که در بحث امروزی با ما هستند، هر یک خانم هیلای ارشاد، عضو کمیسیون علوم دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان، دکتر عزیز احمد رحمند، استاد تاریخ و علوم سیاسی پوهنتون کابل و محمد آصف ننگ، معین وزارت معارف افغانستان. البته می‌خوام یادآور شوم که تاکنون آقای ننگ به استدیوی ما نرسیده، امید که به زودی در این بحث با ما بپیوندن. خب سوال اول استاد رحمان، ما می‌خوایم از شما بپرسم که نظر شما نسبت به این اقدام وزارت معارف چی است که این اقدام یا این کار چقدر بجا بوده و آیا سبب تامین وحدت ملی و جلوگیری از خشونت در میان شاگردان مکاتب خواهد شد یا خیر؟
با پاسخ سوال شما باید بگویم که کشیدن 4 دهه یا 3 دهه از تاریخ معاصر افغانستان، مخصوصا 14 اخیر، کار درست، معقول و مناسب نمیپندارم، به خاطر ازی که نسل های جدید ما، جوانان ما، نوجوانان ما از تاریخ خود باید آگاهی داشته باشند و هرگاه آگاهی نداشته باشند، عدم آگاهی از تاریخ کشور خودشان باعث ازی میشه که نفاق، شقاق و ثبات از بین میره و وحدت ملی را به مخاطره میندازه. به همین خاطر است که تاریخی که امروز ما از او آگاهی داشته باشیم در مکاتب، در پوهنتون‌ها باید او تدریس شوه و از چند چونی آن همه شاگردان و محصلان آگاه باشند تا برای بهبود وضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در مجموع برای تأمین وحدت ملی و سیاسی مردم افغانستان فهم فهم تاریخ 14 اخیر ضروری اشد نیاز جامعه است.
اما استاد، قسمی که وزارت معارف عنوان میکنه، میگن که امی وقایعی که جنگ ها و خشونت ها بوده، این شاگردای مکاتب لجوج بار میاره یا اینا بیشتر با خشونت میشه که همراه شون اگر از این مسائل آگاهی حاصل کنن؟
نه خیرتون نیست. شما ببینین تاریخ اروپا را، تاریخ آسیا را که شامل جنگ های بسیار زیاد است، به خصوص جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، تمام اروپا و تمام دنیا از این تاریخ آگاهی پیدا میکنن و بعد از اینکه آگاهی پیدا کردن، فهم لازم از تاریخ خود، نظر و جنگ ها و خشونت ها دریافت کردن، بعد از او به هیچ جنگ دست نزدن. از همین خاطر است که مردم ما از این مستثنا نیست از تاریخ جهانی. و وقتی که از وقایع و حوادث و رخدادهای ناگوار، زشت، بسیار کشتارهای بی‌رحمانه و ایرانی‌ها و تبایی‌ها آگاه شوند و علت و معلول این جنگ‌ها و این عوامل که در 14 اخیر صورت گرفته بدانند، با یقین که به وحدت سیاسی و ملی نائل میشن. به طور مثال، اگر وقایعی که در افغانستان رخ داده، مخصوصا در سال 1352 که کودتای سردار محمد داوود شهید به وجود آمد، نظام شاهی سقوط کرد، اگر علت و عوامل این کودتا را بدانند، مالمدار تجارب کافی حتی برای زمامدارا به دست میده. یا به طور مثال، اگر کودتای خونین ثوره و وقایع و حوادثی که رخ داد، اونا را درست درک کنن، تحلیل کنن، علت و معللش بیابن، با یقین که هیچ وقت به خشونت دست نمیزن.
خب استاد، شما آگاه هستین که کدام مسائل از نصاب تعلیمی حذف شده؟
قرار که ما از طریق رسانه ها شنیدیم، فقط 4 دهه اخیر که تحولات و رخدادهای بسیار بزرگ سیاسی در افغانستان رخ داده، از کودتای سردار، مرحوم سردار محمد داوود خان شهید تا امروز، همی 4 دهه فکر میکنم که باز مانده. اگر هرچند در کتاب های صنف 6 نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف ای آمده در کتاب تاریخ، صرف در او تاریخ ثبت وقایع است، از علت و انگیزه ها و عوامل و اسباب تحولات و رویدادهای بزرگ ذکر به عمل نمود. اگرچند از نظر من، از نظر سنی برای صنوف ششم کافی است، اما در صنوف بالاتر مثل صنف 11 و 12 باید علت و عوامل این رخدادها و رویدادهای بزرگ حتی در سطح بین المللی باید بفهمد، چنانچه سقوط طالبان، آمدن ایالات متحده آمریکا، نیروهای ناتو به اساس فیصله منشور ملل متحد، اینا را که شاگردای مکاتب و پانتون نفهمه، معلومدار که او بازم به خشونت دست میزد.
خب خانم ارشاد، نظر کمیسیون علوم دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه در زمینه چی است؟ آیا این کمیسیون در جریان قرار داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون در جریان داره، متاسفانه بسیار ناوقت خبر شدیم. وقتی که این تصمیم گرفته شده بود و اینا 10 دهه اخیر از تاریخ معاصر افغانستان حذف کرده بودن و
3 دهه اخیر،
ببخشید، 3 دهه اخیر حذف کرده بودن، از طریق رسانه ها ما شنیدیم که به می خاطر در آجندای خود ما درج ساختیم که روز یکشنبه آینده وزیر صاحب معارف ما به کمیسیون خود میخواییم که از اونا بازپرسی به عمل بیایه و تشریحات لازمه رو برای ما بتن، به خاطر تشریحات که از طریق میدیا ما شنیدیم ناکامل و غیر قانع کننده بود و بسیار دردآور هم بود. اولشی که کمیسیون به ارتباط نبود و دومشی که اصلا کسی حاضر هم نشد که تشریحات لازمه رو برای ما بتن. فعلا من نظر کمیسیون گفته نمیتونم برای اینکه ما رویش بحث نکردیم، اما اگه نظر شخصی ما رو میخواین، من نیست یک وکیل شورا و نماینده مردم در ولسی جرگه، نظر شخصی خودم میتونم بدم.
بله مهربانی.
به نظر من هم قسمی که استاد محترم گفتن که به قسمی که اینا وقایع یا تاریخ حذف کردن از نصاب تعلیمی مکاتب و صرف یادآور شدن که دهی 3 دهه اخیر یا 3.5 دهه اخیر گفته شده که مثلا یک رئیس جمهور یا پادشاه از قدرت افتاده و دیگر گرفته، در حقیقت ثبت حوادث است. وزارت محترم معارف نباید اینقدر کوتاه و تاریخ فکر کنه که ثبت حوادث با تعریف تاریخ اشتباه کنن. تاریخ از خود تعریف داره، ثبت حوادث یا کرونولوژی از خود تعریف مشخص داره. ما نمیتونیم بگوییم که مثلا ترکی از قدرت افتاد و یا فیضالله امین قدرت گرفت. علل و عواملش هم باید گفته شود و منبع تاریخ باید معرفت و شناخت باشه. معرفت و شناخت از تمام واقعیت ها و حقیقت ها و اینمی منبع باعث میشه که ما را با آینده مسلط بسازه. در حقیقت دیروز است که امروز می سازه، امروز است که فردا را می سازه. اگر ما ندانیم که دیروز در کجا بودیم، دیروز چی کردیم، چگونه می تانیم فردای خود ما بفهمیم که عیار بسازیم یا خود به فردای خود عیار بسازیم. در حقیقت مسائلی که گذشته، اطفال ما، جوانان ما باید از او آگاهی کامل داشته باشه، با وجودی که هیچگاه وزارت معارف نی صلاحیت داره که از هان مردم شستشو کنن و اینا را در تاریکی نگاه کنن. الحمدلله ما رسانه ها را داریم، ما کتاب های تاریخ داریم، مردم خبر میشن.
خب خانم رشاد، مسئله ای که وزارت معارف عنوان کرده که حذف امی بخش از تاریخ سه دهه گذشته سبب تأمین وحدت ملی در میان شاگردان میشه، به نظر شما این مسئله چقدر موجه است؟
ای کاش وزارت معارف دلیلش میگفت که مثلا چرا؟ چطور اگر ما به جنگ دوم جهانی ببینیم 20 میلیون نفر کشته شده وقت، اگر ما در جنگ دوم جهانی ببینیم ظلمی که هتلر بالای اسرائیل کرد، اگر ما اینا رو همیشه چشم بپوشانیم به خاطر که نسل بعدی قاتل جانی بار می، یک اشتباه محض است. باید به وزارت محترم معارف، یکی از مورخین یا یکی از تاریخ نویسندگان تعریف مشخص تاریخ برشان بگه تا ذهن از اینا روشن شه. فکر میکنم کسی نفهمیده که تاریخ یعنی چی.
بله، باز هم یادآور میشم که از محمد آصف ننگ معین وزارت معارف هم دعوت کردیم تا در این بحث ما حضور داشته باشند و تا پرسش‌هایی که متوجه اونا میشن جواب بدن تا به حال نرسیدن. امیدوار هستیم که اونا هم در این بحث با ما بپیوندن. خب استاد، باز هم از شما میپرسیم که از دیدگاه شما چی مسئله باعث شده، انگیزه از چی است که وزارت معارف افغانستان اقدام به حذف بخش از تاریخ سه دهه اخیر از نصاب معارف کرده؟
یک سوال بسیار معقول است، این سه دوره را چرا حذف کردن؟ یک علتش به این خاطر است که من فکر میکنم که اینا از تحقق عدالت انتقالی تشویش دارد. چرا کسان در این تحولات دست داشته که امروز هم در مقامات بسیار بالای دولتی قرار دارد؟
کی تشویش داره؟ امی مقام های وزارت معارف؟
من فکر میکنم کسانی که در این دستگاه حاکمه نقش اساسی دارند، تنها وزارت معارف نیست.
خب یعنی شما میگین تنها وزارت معارف خودش نقش نداشته در این مسئله؟ تنها
نی، ولی من فکر میکنم کسانی که در اوج این بحثا رو مطرح کردن یا نظر دادن از تعریف جدید تاریخ آگاهی ندارند. اینا چنانچه که من شنیدم از مقامات وزارت معارف که تاریخ به گونه گذشته تعریف کردن، مثل که گفتن که تاریخ علم است که گذشته را در قید و زمان و مکان بررسی میکنن، یعنی میتونن وقت گذشته را بگویم از این را نادیده بگره این تحولات عصر حاضره. از این خاطر میتونه شده کسانی که در دستگاه حاکمیت نقش داشتن اونا از این تشویش دارن. من فکر نمیکنم که وزارت معارف یا مقاماتش از ذکر وقایع و حوادثی که در تاریخ افغانستان این تحولات به میان آورده اینا ترس و یا ایراد داشته باشن. اینطور نیست؟
بله، تشکر. خب محمد آصف ننگ معین وزارت معارف هم به بحث ما آمدن. خوش آمدید آقای ننگ. و سوالی که متوجه شما میشه این است که تصمیم برای حذف بخش از تاریخ سه دهه اخیر کشور در نصاب تعلیمی مکاتب چی زمانی و طرف کی گرفته شد؟
سلام تقدیم میکنم به مهمانان عزیز میز و تمامی شنونده های عزیز. تصمیم دقیقاً در سال 1382 اتخاذ شد در زمانی که جناب قانونی صاحب وزیر معارف بود و در سال 1384 پارلمان ایجاد شد. در اواخر 84 بالاخره در سال 1386 مجلسین شورای ملی کمیسیون های امور فرهنگی معارف و تحصیلات عالی که در بخش شورا مشران و جرگه جناب مولوی صاحب ارسلا رحمانی و در بخش مجلس جرگه جناب معقق صاحب رئیس های کمیسیون بودن، ای تایید کمیسیون ها را هم گرفتم این موضوع و بالاخره پخته شد، ثقه شد 25 عنوان کتاب از مجمع مجلس جرگه هم تصویب یافت. منتها چیزی که مصطلحی که استعمال میشه مصطلح حذف درست نیست، مصطلحی که نگنجانیدیم. حذف خودش دقیقا معنای لغویش است که یک جای چیزی موجود بوده و ما او را کت کرده باشیم، از بین برده باشیم. اولا این مصطلح باید اصلاح شود و ریفرم شود. ما چیزی را که ناوردیم به اساس یک اجماع نصاب و به اساس مصالح اولیای مملکت و به اساس معیارهای علمی این چیزا را نگنجانیدیم. این چیزی نو نیست. البته در تمامی نصابهای دنیا از لحاظ علم تاریخ ما فهم تاریخ، علم تاریخ به شاگردان می خواهیم بتیم و سیر رخدادها را که تاریخ کرونولوژیک برش میگه، یعنی مضمون
تاریخ نصاب درسی یک نظام که افغانستان هم نظام معرف داره، مجموعه کرونولوژیک است، تاریخ کرونولوژیک است. سیر ای تاریخ نیست، یعنی تاریخ کتاب تشریح تاریخ نیست. از تاریخ هر انسان یا هر نویسنده تاریخ نویس قرائت های مختلف داره و ای شامل نصاب نمیشه، به دلیل از اینکه تاریخ یا کرونولوژیک متفق علیه است، چیزایی است که برای فهم شاگرد یک افاده را کمک میکنه.
خب آقای ننگ، بسیار کوتاه، اگر گرچه همه آگاهی دارن از علت از این تصمیم وزارت معارف، واسه هم شما میشه اگر کوتاه بگوین که علت اساسی این کار چی بوده؟
علت اساسی شوالن خو این تاریخ نیست، همی که ما 14 یا 13 همه گیم این پولیتیکل پروسس است، یعنی حالات حاضره یا دوران سیاسی است که را تاریخ نمیشه گفته. تاریخ به 50 سال قبل برمیگرد. تاریخ در حقیقت ماضی است، یعنی حال نیست. 30 سال 40 سال که است این حال میگن، بخش تاریخ نشده. بعد از او که بخش تاریخ شد ممکن بیارمش، هم طبق عمومی ساق یونسکو و طبق یعنی دستورنامه تاریخ نویسی یک مملکت که ما هم یک دستورنامه تاریخ نویسی در این مملکت داریم، او را انجام میدیم. مسئله دیگه ای که واضح کنم، وزارت معرف تاریخ نویس نیست، نه قانونا و نه هم وظیفه تاریخ نویسی را داره. ممکن اکادمی علوم داشته باشه، ممکن انجمن تاریخ نویسی داشته باشه، ممکن بنیادهای دیگه ای داشته باشه، تاریخ نویسی را البته. ما چیزی را که در نصاب میاریم او تاریخ کرونولوژیک است، یعنی سیر رخدادها را ما درج میکنیم. از اون آزاده، نه در دیگه دنیای تو است، در کل تاریخ‌های جهان هم هم تو است، برای نصاب که میباشه، برای مکاتب که میباشه، در پانتون‌ها هم هم قدر میباشه. اما تشریحات تاریخ، قضاوت‌های تاریخ، خوب و بد تاریخ، بود و نبود تاریخ، امو های میدان و تای میدان و قصه ها را ما در اینجا نوردیم. ما تاریخ 5000 ساله را با افتخاراتش، با چیزهایی که متفق علیه هست آوردیم و چیزی را که حال میگیم او به تاریخ شامل نمیشه، فقط من حیث گذرا و گذرا بایی. و دلیل از اینکه چرا ایتو نکدیم، دلیلش یکی خو گفتم از لحاظ علمی نمیتونم آورده، دوم تاریخ نیستک، سوم از لحاظ ازی که ما مصلحت اولیای مملکت ولو که یک کسی امر کنه ما این کار را نمی کنیم، چهارم به لحاظ ازی که قانونا ما تاریخ نویسی را وظیفه ما نیستک، پنجم به خاطر ازی که ما وظیفه ما نسبت به آگاهی عامه علم رسانی است، وظیفه تعلیم و تعلم است، ما به شاگرد خود چیز را مندازیم در نصاب که افاده علمی داشته باشه.
اما آقای ننگ، قسمی که در اوایل از طرف وزارت معارف عنوان شده بود، گفته بودن که دلیل ای کاری است که به خاطر تامین وحدت ملی ای کار به اجرا گذاشته شده، میشه بگوین که چی کنه ای وحدت ملی ای کار تامین میشه؟
مساله اولیا گفتم که تعبیر بسیار جامع است و درش مسائل زیاد شامل میشه. مساله زیاد، یکی از او وحدت ملی است، دیگهش حفظ و ثبات مملکت است، دیگه ای که ما ضرورت داریم که در این مقطع زمانی به خونین ترین قصه های تاریخ نریم، فایده هم نداره، مفید هم نیست. دیگه گفتم از لحاظ ارزش ها، ارزش های ما حکم میکنه، ما ارزش های زیادی داریم، ارزش های ملی داریم، ارزش های دینی داریم، ارزش های اخلاقی داریم، ارزش های اجتماعی داریم، ارزش های اقتصادی داریم و و این همه کلش ایجاب میکنه که ما تاریخی را که به اطفال خود اذعان میکنیم ای باید از یک افاده علمی لبریز باشه، مثمر باشه، مفید باشه، ثمر بخش باشه. ای یک مسئله است. وحدت ملی ما را که یک ارزش بسیار اجتماعی اساسی است برای ما، ایره خدشه‌دار می‌سازم. مثلا اگر شما برگردین فرزن، اولا این قصه های حال است، ما گفتم که این هنوز تاریخ نشده، اولا این قصه های حال که خیلی خونین هست، اگر ما بیاریم که کدام گروه علیه کدام گروه چی اعمال را انجام داد و کدام افراد علیه کدام افراد کدام اعمال را انجام داد، امروز اونمو قهرمانا، اونمو تاریخ سازا در صحنه موجود است، باز به یک مرحله بد میریم، یعنی بالاخره یک فضای بدبینی را، تشنج و درگیری را ما در حقیقت کتبن و به اساس یک برنامه رونق میتیم. ما در این بابت، در این تصمیمی که گرفتیم، با سر بلند ای را دوام میتیم و قاطعانه از این دفاع میکنیم و دیدگاه های علمی، تخصصی و فنی را که البته بعد علمی داشته باشه، چون مسئله علمی است، ما او را سرش غور میکنیم. اما اجتهاد ما و اجماع ما که 8 سال پیش تصمیم گرفتن و امروز ما دوام از او هستیم، ما به این نتیجه رسیدیم که تصمیم ما بهترین تصمیم است و ای که ما امروز نظام هستیم، قدرت هم داریم و حکومت هم هستیم و میتونیم که تصرف کنیم در تاریخ. اما این ما فکر میکنم در طول تاریخ افغانستان یکی از بزرگواری های نظام است که در تاریخ نویسی نقش را ایفا نمی کنه.
تشکر. خب خانم ارشاد، شما سخنان آقای ننگ شنیدین، آیا شما در جریان قرار دارین؟
متاسفانه در یه چند موضوع است که اگر خاموش بشینم شاید گناهی را مرتکب شده باشم. اولش خب آقای ننگ گفتن که این موضوع در سال 1382 یاد شده بود وقتی که قانونی سه وزیر معرف بود. خب بر صورت و قدر به گذشته نمیریم. در 2007 گفتن که این به مجلس این فرستاده شده و در هر دو مجلس این موضوع تایید شده. در اون وقت آقای حنیف اطمر وزیر معرف بود، من خودم مشاور وزیر معرف بودم، در دفتر کار میکردم. همچو چیز اصلا از طرف وزارت معرف به اون تاریخ و به اون وقت پیشنهاد نشده به یکی از مجلسین. یکی دوم، وقتی که آقای محقق و آقای رحمانی ایره به زعم خود تایید میکنن و هیچ کس در شورا خبر نمیشه، باز هم گناست. به یک از مصاحبه هایی که آقای ننگ امرای استاد
صاحب می اسناد در پیش من هست، اگر شما
آقای ننگ بر شما فرصت داده میشه خانم ارشاد صحبت کنن،
اگر شما میخواین من در موتر دارم امیال پیش من هست.
و همچنان در یک از مصاحبه های شما فهیمه سعادت که در دور قبلی هم وکیل بود و عضو امی کمیسیون معرف بود، وقتی که شروع کرد به گپ گفت ما اصلا خبر نداریم، حتی در این دوره خبر نداشتن مردم، چی رسه که در دوره قبلی کس خبر داشت. به هر صورت او را میگذاریم. ای کی شروع کرده بود، شاید امو کسی که در موقع شروع کرده بود، به نظر من در 2007 اگر حنیف اطمر شروع کرده اشتباه کرده و اگر امروز شروع میشه باز هم اشتباه تاریخی است. و یک چیز بر مزید معلومات مونسه
اشتباه بگویم. تاریخی چی است یعنی؟
باشین یک چیز ما بر شما بگویم.
امیر واضح شود
شما جوابتان بدین. میشه خانم ارشاد شما بگوین که چی
است؟ من میگم یک چیز بر مزید معلومات جناب مونسه بگویم که میگن که 3 دهه اخیر گذشته نیست حال است. اگر ما دقیق شویم، ما 3 حالت داریم: گذشته، حال، آینده. گذشته چیزی است که گذشت تا این می لحظه که ما شما این می شیشتیم گذشته بود. یک از این لحظه که ما شما شتیم بعد از این میای او حال است و او چیزی که در فردا و پس فردا رخ میده و آینده است. این 3 دهه گذشته است، ای حال گفتن نمیشه. 3 دهه که گذشت گذشته است، تاریخ است. خیانت ملی به خاطر عزیز که اگه ما ایت فکر کنیم که ما تمام جزئیات جنگ نمیخوایم بگیم، اولش خو جزئیات کسی نمیخواد از شما. شما ایت گفتن نمیتونین که دینی سال ترکی اومد حفیظ الله میرفت پادشاه شد و رئیس جمهور شد. در پالیزی باید یکم تشریحات داشته باشین برای این موضوع. اینال جوانای ما، نسل آینده ما از کجا بفهمه کمی ترکی که آمد از یک حزب؟ پس حفیظ الله امین او رو چرا کشت؟ چرا قدرت گرفت؟ این باید یکم تشریحات برش داده شد. ما این تشریحات رو نمیخواییم که مثلا وظیفه تاریخ نویس هم قضاوت نیست که در این قضاوت کنه که بگویه آیا حفیظ الله امین خوب آدم بود یا خراب، چرا کشت، بسیار خیانت کرد. این گپا رو ما نمیخواییم و این وظیفه یک تاریخ نویس هم نیست که او رو درج کنه در جریان که تاریخ می نویسه. این به هیچ صورت وظیفه تاریخ نویس نیست. اما به این رقم که شما میگین به شکل کرونولوژی صرف ثبت حوادث میکنین، این خیلی ذهنیت همی طفلای ما، آینده ما که در شروع بحث خود من گفتم اگه بگویم تکرار میشه برای مردم، ما اگه نفهمیم که دیروز ما چی بود، دیروز است که امروز هم میسازه، امروز است که فردا رو میسازه. ما از تاریخ پند میگیریم. او تو که باشه خیلی جنگ جهانی دوم اصلا باید از تمام نصاب تعلیمی مکاتب اروپا و افغانستان و جهان کشیده شوه برای اینکه سر ذهنیت بد داره سیر میکنه.
تشکر.
اما یک گپ دیگه است، اگه اینجا بعضی از جنگ سالاران میگن که نام ما باید درج نشه که باز ما از جمله خائنین ملی میای، پس چرا خیانت کردن؟ وقتی که خیانت کرده هیچ کس چشم خود ازی پوشانده نمیتونه. اگه معرفی رو درج نصاب خود نکنه، تاریخ نویسای دیگه هست که درج میکنه و مردم افغانستان ازی خبر میشه.
تشکر. خب استاد محترم، شما خو صحبت های آقای ننگ و خانم ارشاد شنیدین، نظر شما چی از این مورد که دهی بخش چقدر مهم بود که با استادای پوهنتون خصوصا استادای بخش تاریخ مشوره صورت میگرفت؟ آیا با شما در این مورد مشوره صورت گرفت یا خیر؟
من بعضی حرفا را توضیحات لازم میتم. اولی که تاریخ عبارت از علم است که شناخت هویت ملی مردمان است.
بله.
این تاریخ وقت توضیح و تشریح میکنند از گذشته تا امروز. در تقسیمات تاریخی هم دوره تاریخی رو به 4 مرحله تقسیم میکنن: قرون اولا و وسطا و جدیده و معاصر، یعنی تا امروز. در گذشته این معیار بود، ننگ صاحب دقیق گفت که 50 سال در نظر میگرفتن، ولی این در قرن 20 بود. در قرن 21 این مسائل دیگه نیست. امروز ثبت میکنن و حوادث و وقایعی که امروز صورت میگیره او را تحلیل میکنن، تجزیه میکنن، ثبت تاریخ میکنن و به پوانتون ها و به مکاتب برای شاگردان که سن قابل هضم این مسائل داره تشریح و توضیح میکنن. این دیگه این معیار دیگه نیست که 50 سال فلانی در بر نمیگیره و آل کل ساعت حتی روز امی ساعتی که حوادث رخ میده ای ثبت میشه، تحلیل میشه، توضیح میشه، تشریح میشه و در کرونولوژی تاریخ همه طور که من توضیح کردم برتون که جناب ننگ صاحب امور توضیح کرد که کرونولوژیک یک بخشی از تاریخ است. ولی ای که شما سوال کردین که شما چرا در این مورد از من کسی نپرسان کرده نگفته، ما به سهم خود من ایسی یک افغان، من ایسی یک محصل تاریخ، کسی که در این رشته کار میکنه، حاضر بودیم برای هر ارگان دولتی که از من خواسته من برشان همکاری کنم، کمک کنم، ولی متاسفانه تا امروز وزارت معارف یا بخشای دیگه که در امور تاریخ کار میکنن از من کدام چیز را نخواسته که من کتی از اونا همکاری بکنم. اما حاصل هدف اساسی است که ننگ صاحب میگه که ایره ما به هیچ کس اجازه نمیتیم. از نظر من هیچ کس حق نداره تاریخ افغانستان به شمول رئیس جمهور، به شمول وزرا و به شمول ما که یک فرد هستم که در این راه کار میکنم، تاریخ سیاسی را کار میکنم، حق نداریم خصوصیات و تحولات و رویدادهای مهمی را که در تاریخ افغانستان مخصوصا در 4 دهه اخیر با وقوع پیوسته او را فقط صرف یاد از کرونولوژیک بکنیم. به خاطر از اینکه شما میبینید که تحولاتی که در افغانستان است، این تحولات نه تنها مربوط به تاریخ افغانستان است بلکه تاریخ جهانی است. آمدن قوای جهانی، پیمان ناتو، تغییراتی که در این منطقه است، افغانستان به حیث یک منطقه مهم استراتژیک و نقطه داغ دنیاست. این ما نباید ما از تاریخ فقط روی کرونولوژیک اکتفا کنیم. بازو بحث کرونولوژیک بحث جدا میشه و از تاریخ جدا میشه.
خب آقای ننگ شما میشه گفتنتون رو بگین در مورد اظهارات دو مهمان گرامی ما.
به ارتباط مهمان عزیزتان وکیل صاحب شورا، اولا این که خبر ندارن، آگاهی یا عدم آگاهی یک منطق جدا است، کم از کم به هم وصول وظایف داخلی خود شاید خبر باشن. این خو یک واجب است که یک وکیل شورای را بفهمه. یکی از وظایف وصول وظایف داخلی، یکی از احکامش است که فیصله های صورت گرفته پارلمان، دوره قبلی پارلمان، او سر از او بحث نمیشه و او تایید شدگی است، او دوباره از آرشیف کشیده نمیشه. کیره یکی خود میگن که هیچ واقعی صورت نگرفته، در حالی که ما همی اسناد مکمل بر شما کاپی شایج تسلیم میتمال در محترم است که ما این موضوع را در وقت اطمر صاحب از طرف به امضای اطمر صاحب از ریاست نصاب به شورای ملی ارجاع شده که وکیل صاحب اوجا کارمند بودن ولی از این موضوع خبر ندارن. ولی ضرور نیست که شاید خبر نباشه. مجلس 15 شورا که فیصله هایی را که صورت گرفته یا او را تصویب کرده او دوباره به بحث نمیشه آورده، یعنی ای از لحاظ ازی چیزی را که باعث بسیار با الفاظ ساده میگن که این خیانت ملی صورت گرفته، این مسئله آسان نیست. اگر شما نمایندگی میکنین اینجا از یک کمیسیون امور فرهنگی، کمیسیون امور فرهنگی تان امروز هم و نمو موثقه سرش تایید دارن، مهر تایید داره. رئیس کمیسیون که تماشا و دمیز بود جناب اصولی صاحب گفتن که اینمی قانون است، اینمی اصول است که ما مفیصله های انجام شده را مورد تایید قرار میتیم و یک کار خیر است. سرش مباحث زیاد شده و بحث های زیاد شاید صورت بگیره، خوب و بد کس گفته میتونه، کسی میگه که خوب است، کسی میگه بد است. اما ای تایجر سر گفته های استاد رحمند ما ایراد نمیگیرم، استاد پانتون هستن، اما به خاطر وضاحت ازی که تاریخ ای تاریخ پولیتیکال پروسس که است، بخشی از تاریخ است، اما ای تعریف داره از لحاظ علمی. دوران سیاسی یا پولیتیکال پروسس او دوره ای را گفته میشه که 30 دهه را در بر میگیره. ایره از لحاظ علمی امروز شما در تاریخ 50 ساله نه بلکه 100 ساله تاریخ امریکا در کتابش همو تضادی که بین سیاه یا همو تحریمی که علی سیاه پوستا وجود داشت او در تاریخ شان نیست. قصه خوب است یا بد است؟ مصلحت ملی شان ایجاب نمیکنه، مصلحت ملی ما ایجاب نمیکنه. یکی از لحاظ یک منطق عامیانه براتون بگویم، همی که استاد میگن که نه کلگی تا امروزه که آمده بخش تاریخ است، سوالی نیست که بخش تاریخ است یا نیست. سوال ما دقیقا نیست که یکی تاریخ است، یکی کتاب تاریخ نصاب مکتب ما است. این فرق داره.
بله
در کتاب مکتب ما همی به اصطلاح بحر در یک کوزه که انداختیم 5000 ساله را تا جایی که به تاریخ 50 سال قبل برمیگرده بس به شکل قصه، به شکل عبرت و به شکل گوناگون میاد کردیم.
بله خب از اینکه وقت برنامه رو به اختتام است، فقط در آخر میخوایم بپرسم آقای ننگ از شما که انتقادهای عمده‌ای که وجود داره است که گفته میشه که وزارت معارف افغانستان این تصمیم را به دستور برخی از افراد قدرتمند که به نحوی در جنجال‌های سه دهه اخیر سهم دارند گرفته تا اول کرد آنها از دید شاگردان مکاتب به دور بانده. این مورد شما چی گفتنی دارین؟
ما اگر امیره به می گفته استاد عزیز رحمند تو ارتباط بتم که میگن نی باید آورده میشد و یا وکیل صاحب که میگفت خیانت شده که یعنی آورده نشده، این جواب است. یعنی اگر ما فرمایش میگرفتیم، اگر ما به می چشم انمی زورورها میدیدیم، باز باید تاریخ به فرمایش از وامی آوردیم. ای که ناوردیم، یعنی ای را گنجایش ندادیم، معنیش ایست که ما ارزش های مردمی را بسیار اعتبار قرار دادیم. امروز شاید برای ما باز فرمایش داده میشد که تو تاریخ نوشته کو پرش کو و لازم است باید موجود باشه، باز ما میگرفتم نوت میکردم از زبان یکی از تاریخ از نمی چهره های قهرمان تاریخ که موجود هستن زنده هستن، باز به فرمایش میگرفتم نوشته میکردم. خب برعکس از او است. از او خاطر است که ما بلکه مجمع معارف صلاح را که برای خیر شاگرد خود دیده ایست که برای شاگرد ما عبرت های زیادی داریم. در نصاب تاریخ چیزایی را که بد است ناوردیم، چیزایی را که خوب است آوردیم و تسلسل تاریخ نگاه کردیم کی واجبه بوده، حق بوده.
پروفسور جان تشکر میکنیم از دوستان محترم، هر یک خانم هیله ارشاد عضو کمیسیون علوم دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه افغانستان، دکتر عزیز احمد رحمند استاد تاریخ و علوم سیاسی پوهنتون کابل و محمد آصف ننگ معین وزارت معارف افغانستان. و سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.